أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضور همه دوستان گرامی که اسامی شریفشون اینجا هست و محبت هست میکنند و همراه هستند، و همچنین دوستان بزرگواری که در اینجا محضرشون هستیم، بحث رو که ادامه مقدمه است در جمع شما به لطف الهی میخونیم. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ثم لما کانت العلوم متشعبتا و فنون الادراکات متکثرتا و الاحاطت بجملتها متعذرتا او متأثره و لذالک تشعبت فیه الهمم کما تفننت فی الصنایع قدم اهل العالم قدم اهل العالم فافترقت العلماء زمرا و تقطعوا امرهم بینهم زبرا. در مقدمه مرحوم صدام متعلهین عرض کردیم فلسفه نگارش این کتاب رو بیان میکنند. حالا انشاءالله جهات مهمی رو در پیش داریم در این که چطور جناب صدام متعلهین تصمیم گرفتن که به این کار بزرگ که انصافاً کار سنگینی هم بود راضی شدند و این کار رو انجام دادن. ولی حالا ما قدم به قدم داریم با این مباحثی که مطالبی که جناب صدام متعلهین فرمودن جلو میاییم. مسئله که ایشون مطرح فرمودند این بود که ما به دنبال سعادتیم و سعادت بشر عمدتاً در مباحث نفسانی و روحانی است و سعادت جسمانی تأمین کننده حقیقت انسان نیست. گرچه انسان دارای لایه‌های متعدد جمادی و نباتی و حیوانی است، اما سعادت حقیقی او در گرو امور نفسانی اوست. ولذا بایستی اون جهات رو تقویت کرد و اینها اگر مورد توجه باشند و در حقیقت حاجب سعادت حقیقی باشند، دیگه انسان به اون سعادت حقیقی دست نخواهد یافت. و اون نهایت چیزی که برای هر موجودی هست که کمال مورد نظر او هست، این برای انسان یک امر متفاوتی است. بله، هر موجودی کمال و سعادت او در گرو اون امری است که غایت او به اون بستگی دارد، درسته. ولی وضعیت انسان یک حقیقت متفاوتی است، یک امر متفاوتی است که دارن به سعادت انسان توجه میدهند. آیا سعادت انسان در گرو چه امری است؟ انسان اگر بخواهد سعادتمند بشود باید به کدام جهت توجه کند؟ اینو دارن دقیقاً در این پاراگرافی که هستیم بررسی میکنن. خب میفرمایند که علوم و فنون فراوانند، هم فنون و مهارت ها مختلفند و متعدد و متکثرند، هم علوم متکثرند و متفاوتند. ولی آیا کدام یکی از این فنون و مهارت‌ها که اهل عالم دارن به دنبال او هستند تأمین کننده سعادت است؟ کدام یکی از این علومی که انسان‌ها مشغولن انسان رو میتواند به اون کمال نهاییش رهنمون باشد؟ این خیلی مهمه. خب خیلی ها دنبال مباحثی هستند که این مباحث خوبه، ذوق هم میاره، علاقه هم انسانها به اونها داره، ولی آیا واقعا اینها مطلوبن؟ اینها سعادت نهایی انسان رو تعمیم میکنن؟ مثل غذاست. غذا خیلی از این غذاها اشتها آور هست، مورد علاقه هست، انسان هم با علاقه و اشتیاق اون رو میل میکنه، اما واقعا اون غذا تأمین کننده نیازهای بدنی و جسمانی انسان هست؟ بله، انسان سیر هم میشه، لذت هم میبره، ذوق او هم تعمیم میشه، ولی آیا اونها تأمین کننده قوا هستن؟ آیا اون چیزی که حیثیت تنمیه و تغذیه و امثال ذالک رو باید تأمین بکنه رو به همراه دارن؟ همونطوری که به لحاظ جسمانی انسان به اصطلاح متشعب و متکثر میتونه غذاهای متنوعی رو استفاده بکنه، اما همه اینها اونگونه که انسان به دنبال تأمین رشدشه، سلامتشه، بهبودشه و امثال ذالک هست نیست، تأمین کننده نیست. علوم هم همینطورن، بسیاری از این علوم هم که خوبن و هر حال انسان هم به اونها علاقه میداره و ذوق انسان رو هم تا یه حدی تأمین میکنه، ولی واقعا انسان سعادتش در گرو همین هاست؟ یا اینکه این نکته ایست انصافا ها مثل که ایشون میفهمه این است که حوزویان دانشگاهیان باید به این امر توجه کنند که هر علمی به اندازه خودش شریفه، هر مهارتی، هر دانشی، هر نوع هنری بالاخره هست، ولی این نباید، یعنی این هنرها، این دانشها، این مهارتها نباید انسان را از اون مهارت و هنر و علم اصلی و اصیل باز بداره. جناب صدر متعالی می‌فرماید که اونی که تأمین کننده حقیقت انسان است و انسان در گرو او سعادتش تأمین می‌شود، اون علم الهی است، اون علم توحید است که همگان باید به علم توحید سر بسپارند، در فراگیری این علم تلاش بکنن، البته سایر علوم رو هم در حد نیاز داشته باشن. این مطلبی است که ایشون دقیقا داره میگه. اگر مثلا حتی به علم نحو و صرف و مباحث حتی فقه و امثال ذلك میپردازن خوبه، ولی این تأمین کننده اون حقیقت نیست. اون چیزی که حقیقت انسان رو تأمین میکنه این خیلی جدیه. این که میگن آقا در به اصطلاح حوزه ها یه معقول یه منقول، یعنی همین. اگر انسان تمام ذهنش رو به سمت منقول ببره و از معقول و معارف خودش رو جدا بدانه و خودش رو بی نیاز فرض بکنه، خب این همه معارفی که در حوزه مسائل توحیدی وجود داره و انسان با این گونه از علوم گره میخوره با حقیقت توحیدی، خب این خیلی متفاوته دیگه. ایشون داره اصرار میکنه که ما از سایر علوم و فنون و مهارت ها نمیخوایم بگیم که نه، اونها هم خوبن، اونها هم قابل توجه هستن، اما همگان باید متوجه باشن اونی که تأمین کننده حقیقت هست و اون سعادت انسان رو تأمین میکنه و انسان کمالش در گره اون هستش، مسائلیست که در حوزه معارف است. معارف چیه؟ معارف اون دسته از دانش هاییست که به ذات حق سبحانه و تعالی، اوصاف ذاتیه، اوصاف فعلیه، کمالات فعلیه، بحث نفس و بحث معاد، این چند تا بحث رو مطرح میکنن. اینها مباحثیست که انسان در سایه دانش و اعتقاد و باور و معرفت میتواند به کمال خودش برسد. لذا الهیات، خب این فیلسوفان بالاخره هم منطقیات داشتن، ریاضیات داشتن، اخلاقیات داشتن، اما الهیات براشون جایگاه ویژه‌ای واقعا بود. الان جناب صدر متعالین به این اهم دارن توجه میدن، میگن آقا علم نحو میخواید بخونید، علم صرف میخواید بخونید، علم فقه میخواید بخونید، همه اینا خوبه، اما اونی که شما رو تعمیم میکنه و کمال شما در سایه او شکل میگیره و فعلیت شما هست، همین علم معارف است. و علم معارف بحث نفسه، انفع المعارف است، بحث اعتقاد به ابدیت است، بحث اعتقاد به جهان پس از مرگ است، بحث افعال الهی است که جهان فعل الله است و هر حرکتی که در جهان هست به اراده فعلی حضرت حق سبحانه و تعالی هستش. این مسائلی است که حالا انشاءالله ما این را هم رد بشیم، ولی تأکید این حکیم بزرگوار نسبت به درس معارف و دانش معارف خب قابل توجه هستش. حالا یه ذره اینا رو میتونیم سریع‌تر بخونیم. ثم لما کانت العلوم متشعبتا، بعد از اینکه در حقیقت حالا گذشت این مطلب رو بگیم که علوم و دانش ها شعبه شعبه و گوناگون است و فنون و ادراکات متکثرتن، یعنی به اصطلاح نحوه ادراکات، ادراکات حسی هست، خیالی هست، وهمی هست، اینا هر کدام متعلقات فراوانی دارن. ولی احاطتو به جملتها، انسان نمیتونه همه این علوم و فنون و مهارتها رو بیاموزه. متعذرتن او متأثرن، اگر نگیم که محال هست، بسیار بسیار سخت و دشوار است. بله بله، مهارت ها و دانش های به اصطلاح بیشتر مسائلی که با جسمانیات سر و کار داره به اونها میگن فنون. ولی ذالک تشعبت فیه الهمم، انگیزه ها و همت ها در این رابطه مختلف است. خیلی ها انگیزه های گوناگون، اتفاقا این که و خلقناکم اتوارا نشان میده که انسان با فنون و با مهارت‌های مختلفی باید زندگی بکنه. درستم هست، اگر این ذوق نباشه که این فنون و مهارت‌ها، سلام علیکم، در حقیقت زیاد باشه، خب کسی به سراغ اینها نه. الان شما ببینید که از مجسمه سازی گرفته تا مسائل عرض کنم که هنرهای زیبا و اینها تا مباحث دیگه‌ای که وجود داره، همه اینها تو هر رشته‌ای که آدم میره می‌بینه که مثلا چه ذوق‌هایی وجود داره، چه علاقه‌هایی وجود داره، دنبال اینها هستن. ولی ذالک تشعبت فیه الهمم کما تفننت فی الصنایع قدم و اهل العالم، گام‌های انسان‌ها در جهان در ارتباط با این فنون و مهارت‌ها بسیار متفنن و متعدد است. بنابراین ففترقت العلماء زمرا و تقطعوا امرهم بینهم و تقطعوا امرهم بینهم زبرا. در حقیقت نشان از این است که علما گروه گروه هستند و امرشون هم پراکنده و جدا جدا هستش. و تقطعوا امرهم بینهم زبرا، که پراکنده و مختلف هستش، بین معقول و منقول و فروع و اصول، که اینها متعددن، بعضی ها معقولن، بعضی منقولن، بعضی فرعن، بعضی اصلن. مثلا فهمتون نحو نحوین و صرفن، به سلسله همت هاییست که به سمت نحو و صرف معطوفه. خیلی ها علاقمند به بحث های ادبیات هستن، بعضی ها علاقمند منطقن، عمرشون رو منطق میذارن، عمرشون رو ادبیات میذارن، عمرشون رو فصاحت و بلاغت و معانی و بیان و بدیع میگذارن. اینها رشته های مختلف و فنون مختلفی است که هست. فهمتون نحو نحوین و صرفین و احکام و احکام، که مباحث عرض کنم که احکام اشیا رو میفهمن. و همتون نحو فقه و رجال و کلام. بله آن بله میتونه نجوم باشه، بله احکام نجومی در حقیقت. بله و همتون نحو فقه و رجال، برخی از همت ها به سمت دانش های منقول فقه و رجال و کلام و اینها هستش. اما فالواجب و علی العاقل ان یتوجه به شراشرهی الی الاشتغال بالاهم، با شراشر همون سراسر است، با سراسر وجودش اشتغال پیدا بکنه به اهم علوم و فنون. و الحزم له ان یکب طول عمرهی علی مل اختصاص لتکمیل ذاتهی فیه اتم، تمام جهات وجودیش رو متوجه تحصیل امری بکند که تمام عمرش رو یکب یعنی خودش رو در حقیقت کاملا متعلق کند به امری که تکمیل ذات او در سایه او حاصل می شود، خودش رو اختصاص بده به یک امری که الان یکب طول عمری علام الاختصاص لتکمیل ذاتهی فیه، که اون چیزی که تکمیل ذاتش در اون چیز هست خودش رو به او ببنده. علا و الحزم له ان یکب و طول عمره علا مل اختصاص لتکمیل ذاته فیه اتم، که برای هر کدام از این فنون و مهارت ها یک نوع تکمیل ذاتی دارن، اما اونی که تکمیل ذات رو به صورت اتم و اکمل حاصل میکنه اونو دون مشغول باشن. البته بعد ما حصل له من سائر العلوم و المعارف به قدر الحاجت الیها فی المعاش و المعاد، یعنی سایر علوم نحو و صرف و فقه و احکام و اینا رو یاد بگیره، اینا چیزاییست که در معاش و معاد به دردش میخوره، اما اونی که باید در طول عمرش خودش رو روی او بیاندازه و تعلق به او پیدا بکنه اون معارف هستش. بعد ما حصل له من سایر العلوم و المعارف به قدر الحاجت الیها فی المعاش و المعاد. از سوی دیگر هم خودش رو، چون همواره یک بعد سلبی ما داریم یک بعد اثباتی، اینا بعدای اثباتیه، بعد سلبی چیه؟ والخلاص اما یعوقه عن الوصول الى منزل الرشاد و یوم المعاد، و همواره خودش رو از اون چه که او رو مانع میشه به این که به این کمالات و رشد و سعادت خودش برسه و توجه به عالم آخرتش رو از او سلب بکنه، خودش از اونها آزاد بکنه و نجات بده. ول خلاص و نجات اما یعوقه عن الوصول، که مانع میشود، عائق است، مانع میشود، عن الوصول الى منزل الرشاد و یوم المعاد. خب این چیه؟ چجوری حاصل میشه این مسئله که شما میگید که انسان تمام عمرش رو روی این بگذاره؟ چیه قصهش؟ میفرماید که دو تا قوه در انسان وجود داره که این دو تا قوه که قوه نظر و عمل هست باید تکمیل بشه. اگر قوه نظر تکمیل شد، به تعبیری حکیم تکمیل قوه نظر رو به وصول به عقل مستفاد میداند، مرحوم آیت الله مرزا آشتیانی، مرزا مهدی آشتیانی، این کسی که تقریبا نسبت به ایشون همه عالمان عصر اذعان داشتن به عظمت ایشون، قبر ایشون هم توی همین حرم نوشته شده، فیلسوف شرق، فیلسوف شرق، قبر مرحوم مرزا مهدی آشتیانی، احمد نه، مهدی آشتیانی، صاحب تعلیقی که بر منظومه هست در حقیقتشون. خب خیلی ایشون انسان پرزانه‌ای بود و همگان به جایگاه علمی و مقام معنوی ایشون اعتراف داشتن. ایشون برای برخی ها خواسته مثلا معرف باشه، نوشته که ایشون به عقل مستفاد رسیده. مثلا در اینجا میگن در مباحث فقهی میگن مثلا مجتهد شده، فقیه هستش، مجتهده. اما حکیم وقتی که میخواد راجع به یک نفر معرفی بکنه میگه کسی است که به عقل مستفاد رسیده است، یعنی فعلیت یافته و عقل به جایگاه رسیده که اگر حقیقتی رو بخواد از جایگاه عقل مستفاد استفاده میکنه. و ذالک هو ما یختص من العلوم به تکمیل احدا قوتیه اللتین هما جهت ذاته و وجهه الالحق و جهت اضافته و وجهه الالخلق. این دو قوه که یک جهت ذاتی دارن و یک جهت اضافی، جهت ذاتی اونها به سمت حق است، لکلن وجهتان هوا مولیها. انسان آیون تعبیر امروزی ها روی کردش به اصطلاح جهتگیریش باید به سمت حق باشه هر کاری که میکنه. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. اگر جبهه ذات خودش رو به سمت باری سبحانه و تعالی بگیره، یعنی هر کاری که میکنه با این نیت باشه، با این انگیزه باشه، درس میخونه، مطالعه میکنه، درس میده، مباحثه میکنه، مینویسه، تبلیغ میکنه با مردم رو، اون جهت اولی و ذاتیش جهت الهی باشه، این واقعا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، این وجهه اصلی او باشه. پس این هر انسانی یه وجهه ذاتی داره، یه وجهه اضافی. وجهه ذاتی او به سمت حق و وجهه اضافی او به سمت خلق، چون کاری که میخواد بکنه، اثری که باید داشته باشه، باید برای جامعه داشته باشه، ولی برای خدا که معاذالله انسان نمیتونه برای خدا کار، برای رضای الهی، اما در جهت مردم. پس هر انسانی دو وجهه و دو جهت داره، یک جهت یل الحقی داره، یک جهت یل الربی. یل الحقی او ذاتی است و یل الخلقی او اضافی است. و ذالک چگونه میتونه به این معارف برسه؟ هو ما یختص من العلوم به تکمیل اهدا قوتیه، که نظر و عمل باشه، علتین، اون دو قوهی که هما جهت ذاتهی و وجهه الالحق و جهت اضافتهی و وجهه الالخلق. وجه و روی کرده اضافی انسان یلالخلقی است، وجه و وجهه ذاتی او یلالحقی است. و تلکه، یعنی اون قوهی که این انسان رو در این دو بعد کامل میکنه، یا نظریه، یعنی قوه عقل نظر که به وسیله اونها اون معارف تکمیل میشه. التی به حسب حق جوهر ذاتهی من دون شرکت الاضافه الی الجسم من فعالاتی. حیثیت های روحانی انسان از اون نفس کلیه ملهم است. اون نفس کلیه است که در اثر در نفس جان انسانی اثر گذاره. اونجا هیچ وقت بدن دیگه دخالتی نداره. الان وقتی میفهمن که و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و امثال ذلک، بدن اونجا هیچ نقشی نداره. این نفوس رحمانی هستن، این مدبرات امرن، این ملائکه‌ان که تتنزل علیهم الملائکه، الله خوف علیهم ولا هم يحزنون. اینا در حقیقت منابعی هستن که اون قوه نظر رو در انسان تقویت میکنن. و تلکه، یعنی اون قوه، یعنی قوه نظریه، قوه نظریه که علتی به حسب حق جوهر ذاتهی من دون شرکت الاضافت الالجسم انفعالاتهی. یه نکته آیان تو پرانتز گاهی وقتا به خاطر آدم میاد مطرح میکنیم و انشالله مفید و سودمند هستش. نه انسان وقتی که به لحاظ نیت و عزم خودش داره میاندیشه، فکر میکنه، به ذاتن به حسب ذاتش به سمت اله هست و به سمت به حسب اضافهش به سمت خلق در حقیقت توجه داره. دو تا بود داره، بله، دو تا حیثیت داره، حیثیت یلال خلقی، یلال ربی. یه نکته رو اضافه کنیم، دوستان مستحضر باشید. ببینید، ما چون در حوزه انسانی هم از روح و هم از بدن در حقیقت داریم استفاده می کنیم، اگر روح مجرد شد و انصراف از عالم ماده داد، انصراف تام داد، به گونه ای که هیچ گونه تعلقی به عالم طبیعت نداشته باشه، انقطاع تام حاصل بشه و تعلق به حوزه الهی و سوق ربوبی پیدا بکنه، این میتونه حیثیت اسمت براش حاصل بشه و بیاندیشه و هرچه که میاندیشه هم در جبهه حق است و دیگه خلافی درش نیست. لا یعطیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. این ماره اوهدی از انسان هاست که از مقام ولایت برخوردارن، از مقام عصمت برخوردارن. اما نوع انسان ها، چه حکیم باشه چه عارف باشه، درسته که جبهه وجودیش عمدتاً به مسائل عرض کنم که الهیاتی داره گره میخوره، حالا یا حکیم است یا عارف است، اما چون اینها وقتی به حوزه انسانیت وارد میشن، انسان چون حیثیت جسمانی داره و در عالم طبیعت منغمر هم هست، این یه آلودگی میاره. ما بحث نسیان، غفلت، فراموشی یا تلقیات اونچنانی که از عصمت و اینها انسان رو دور میکنه رو داریم. چرا میگیم که آقا مشهودات عارف ذاتن حجت نیست، یا معقولات حکیم تا به برهان نرسه ذات حجت نیست. چرا؟ چون ما این ویژگی در مورد فرمود آقای نکته مهمیه. خب عارف اون زمانی که مشاهده میکنه جز حق نمیبینه، ولی وقتی میاد تو حوزه انسانی این مخلوطه، این به اصطلاح ملفق از جسم و روحه. چون این تلفیق و این اختلاط وجود داره، در مقام تلقی، در مقام دریافت، ممکنه که اون چرا که مشاهده کرده است رو مشوب ببینه، آلوده ببینه، خوب نفهمه. تا زمانی که انسان در حوزه برهان و مواد یقینی و صورت یقینی داره شکل بندی میکنه، خب اینجا با برهان همراه هست، درسته. ولی در مقام تلقی، بیان و امثال ذلک مسئله داریم ما. لذا اینها معصوم نیستن. اهل بیت علیهم السلام از باب و تبتل علیه تبتیلا یک انقطاع تام می حاصل شده، دیگه گرچه در بدن هستن، در عالم جسم هستن، ولی این جسمانیت هیچ گونه دخیل در مباحث علمی و معرفتی اونها نیست. این خیلی مهمه. اهل بیت علیهم السلام به جایگاهی رسیدن که این انقطاع تام حاصل شده. رب حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخلق ابصار القلوب حجبا نور و تصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقه به عز قدسک. اینا جانهاشون آویخته به عز قدس الهی است. خب اینا دیگه اشتباه، درسته که در بدن هستن، اما بدن دیگه یک آینه بیش نیست. ولی انسان‌هایی که به این حد از تبتیل نرسیدن، انقطاع تام از یک سو و تعلق تام از سوی دیگر ندارن، با بدن همراه هستن، اینها همواره این احتمال آسیب به اصطلاح مشوب بودن با غفلت، نسیان، عوارض به اصطلاح انسانی و عالم جسمانی وجود داره. لذا بحث، حالا از یه طرف ما میگیم که واردات رحمانی، از یه طرف ما میگیم که خب خدا نکرده الغاءات شیطانی هم شد باشه، ولی وقتی در باب اهل بیت علیهم السلام آمد، اینا دیگه پاک و مصون هستن. بنابراین اون چرا که به بیان اهل بیت علیهم السلام میرسه یا به شهودات اونها، دریافتهای اونها برمیگرده، چون اینها حقیقتاً به این جایگاه رسیدن و انقطاع تام دارن، هر چه که میگوین جز حق چیزی دیگری نیست، ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، و این جسمانیت هیچ گونه دخالتی در حوزه معرفتی اونها نداره. ولی چه بسا یک عارف در مقام شهود و دریافت حق رو میبینه، اما در مقام تلقی چیزی دیگه ممکنه باشه، یه شتحیاتی بیاد، یه حالاتی بیاد، یه خرافاتی احیانا به انسان روی بکنه، چون این حالات هست دیگه. این تعبیر در این کتابه های اساتید ما هست، به جهت اینکه این روح در این بدن هست. یک، چون ما از این روح محض که حرف نمیزنیم، از انسان سخن میگیم، و این انسان ملفق از روح و بدن هست، و این تلفیق کار دست آدم میده تا اون انقطاع تام حاصل نشه این نمیشه. البته بعضی ها هستن که خب انصافا تمام توجه به اون سمت هست، گرچه اونها معصوم نیستن، ولی بالاخره این شوق به اون سمت، عشق به اون سمت و ارادتی که به اون سمت دارن خیلی اونها رو متفاوت کرده، اما در عین حال معصوم نیستن، حرف ها چه بسا با شائبه هایی همراه باشه.
حکیم و عارف در ارائه فقط مشکل داره یا هم در ارائه هم در تلقی داره؟
خب بستگی داره، اگر یک عارفی به هر حال کامل باشه، واصل باشه، در دریافت مشکلی نداره، در شهود مشکلی نداره، در دریافت و تلقی ممکنه که مشوب ببینه. تلقی میکنید؟ اگر تلقی رو دریافت بدانید ابن نداره، و در مقام ارائه مشکل داره. در مقام ارائه بله دخالت میکنه. این چرا اینجوریه؟ برای اینکه عرض میکنم ما از انسانی سخن میگیم که این انسان ملفق از روح و بدنه. آیون این خیلی مهم، این دلیل بر این استش که حکیم اشتباه میکنه، عارف اشتباه میکنه هستا. اگر ما فقط اون جبهه معرفتی که دریافت داره میکنه رو ببینیم، خب اون کسی که داره حقیقت رو مشاهده میکنه دیگه توش خلاف نیست که. ولی این حقیقتی که مشاهده شده و مشهود شده هست رو میخواد بیاره در حوزه خیال و حس، یعنی چی؟ یعنی بیاره در حوزه وهم و خیال و حس، تا در زمانی که در مقام عقل هستن یا در مقام شهود هستن محظور نیست. ولی انسان که فقط مقام عقل و شهود نیست، این انسان میاد به مقام وهم و خیال و حس و بیان دیگه. این فاصله در حقیقت فاصله است که ممکنه که شائبه بر انسان ایجاد بکنه. این رو در حقیقت در آثار حکیمان و بزرگانمون داریم و این جهتی است که مشوب بودن رو در حقیقت برای انسان همراه میکنه. خب بله بله همینطوره. بله عرض کنم که خاطره همین بود که مرحوم آقای آشتیانی برای برخی از افراد در مقام معرفی اونها میفرمایند که این آقایون به عقل مستفاد رسیدند، که حاج آقا اتفاقا سر درس از مرحوم آشتیانی یا از حتی مرحوم آقای رفیعی قزوینی نقل میکردن، الان مکتوب هم برای بعضی از آقایون شاگردانشون هست که فلان کس به عقل مستفاد رسیده. این در حقیقت حالا در مباحث فقهی میرسن که فلان کس مجتهد شده، اما حکیم وقتی میخواد بنویسه میگه به عقل مستفاد رسیده، و مراد از عقل مستفاد این است که فعلیتی یافته است که بخواد حقایق رو فهم بکنه، یقین فلسفی پیدا بکنه، نه شهود عرفانی. این در حقیقت از این طریق میتونه. خب و ما من علم غیر الحکمت الالهیه والمعارف الربانیه الا والاحتیاج الیه به مدخلیت الجسم و قواه و مزاولت البدن و هوا. غیر از حکمت الهی که اون چیزیست که به ذات الهی و اوصاف ذاتیه و فعلیه حضرت حق برمیگردد، غیر از این سایر علوم در حقیقت به بدن محتاج هستند، برای اینکه مباحث حسی رو خیالی و وهمی و اینها در حقیقت نقش آفرینند برای فهم اونها، دریافت اونها، اینا نقش دارند. اما علوم و معارف الهیه دیگه نیازی به این نیست. و ما من علم غیر الحکمت الالهیه والمعارف الربانیه الا الاحتیاج الیه به مدخلیت الجسم و قوال جسم و مزاولت البدن و حوال جسم، که همه اینها یعنی اینها دخیل هستند. و لیس من العلوم ما یتکفل به تکمیل جوهر ذات الانسیه و ازالت مثالبها و مساویها حین انقطاعها عن الدنیا و ما فیها و الرجوع الى حق حقیقتها و الاقبال بالکلیت الى بارئها و منشئها و موجدها و مؤتیها الا العلوم العقلیت المحضه. اگر انسان بخواهد به یک جایگاهی برسد که اون جوهر ذاتش تأمین بشود، ببینید بحث سعادت است و این است که چه چیزی تأمین کننده سعادت حقیقی است. فهمودند که امور حسیه لیس به شیء من سعادت الحقیقی، هیچ کدام از اینها تأمین کننده سعادت حقیقی انسان نیستند، تازه اینها حاجب هم هستند. اونی که سعادت حقیقی رو تأمین میکند، باز این رو هم اشاره کردند ها، گفتن که ما میگیم سعادت حقیقی برای اینکه انسان در حوزه عقل انسان است، و الا جمادیت و نباتیت و حیوانیت که انسانیت نیست که، اونا کمالات خودشون رو دارن، اونا سعادت خودشون رو دارن، اونا هم باید تأمین بشوند. اینا مسئله ایست که آقایون در جلسه قبل هم عرض کردیم، ما مسئله مون انسان است، نه جسمانیت صرف او، نه روحانیت صرف او. ما گاهی اوقات به جسمانیت او توجه میکنیم، از روحانیت میفتیم. گاهی اوقات از به روحانیت اهتمام می‌ورزیم، از جسمانیت می‌افتیم. انسان یعنی یک موجود ملفق از جسمانیت و روحانیت. این انسان رو داشتن هنره، این انسان رو تأمین کردن. حالا شما بیا 100 تا درس اخلاق بگیر، 100 تا درس عرفانی بفرمایید، بسیار شریف، خوب، اما این از جنبه نفس به بالا رو تأمین میکنه. اما این نفس به پایین که میرسه به حوزه مباحث بدن و طبیعت و جامعه و اجتماع و ارتباطات، اینا چیکار باید بکنیم ما؟ یه انسانی موضوع علم ما باید باشه که این انسان هم جسم داره هم روح، این هر دو کمال باید هر دو تأمین بشوند و این کمالات هم مترتب بر همن. اگر معاش نباشد معاد نیست. لولا الخبز ما صلینا و ما صمنا و ما و ما تموم شده. یه واقعیتی باید ما هی تأمین میکنیم از اون طرف، یه عده‌ای از این طرف، یعنی الان جریان‌های غربی این سمت رو گرفتن و تمام علومی دارن که دارن تأمین میکنن، همه علوم به سمت جسمانیت است، این انسان، عالم طبیعت، فیزیک و هر چه که به فیزیک برمیگردد، نظام تفکر حسی و امثال ذلک، اینا میشه علوم. اصلا غیر اینا رو علم نمیدونن، اگر به تجربه و حس در نیاد علم نمیدونن. از اون طرف هم اونا اینا رو علم نمیدونن، علم حقیقی رو، راهیابی به کمالات رو در سایه معارف و اینها میدونن. ملاحظه فرمایید و همدیگه سنگ اندازی میکنن، همدیگه رو رد میکنن. این نیست. اونی که موضوع ماست انسانی است که ملفق از جسم و بدن است. اونی که خدا فرمود که ما از نطفه و علقه و مزغه و بعد ثم انشأنا خلقا آخر فتبارک الله. خب بنابراین میفهمید که ولیس من العلوم، هیچ علمی نیست که یتکفل به تکمیل جوهر ذات الانسیه و ازالت مصالبها و مساویها، که اون زشتی ها و خبائث و امثال ذلک رو بخواد ازاله بکنه. هین انقطاع ها عن الدنیا، کی انسان اینا ازش دور میشه؟ تا زمانی که انسان تعلق به دنیا داره و گرایش به دنیا هست، این مصالب و مساوی، این امور خبیثه و امور زشت و قبیح با انسان هست. و ما فیها، آنچه که در این دنیا هست، و رجوع الا، یعنی اون چه که ما یتکفلو به تکمیل جوهر ذات و به رجوع الا حق حقیقتها، حقیقت انسانی، و الاقبال بالکلیه الا بارعها و منشعها و موجدها و معطیها. انسان باید انقطاع تام پیدا بکند به سمت بارعش، به سمت منشعش، به سمت موجد و معطیش. این حاصل نمی شود ولیس من العلوم ما یتکفل به تکمیل فلان و فلان الا العلوم العقلیه المحضه. اون چه که می تواند انسان رو به این درجه از کمال برساند این علوم عقلیه محضه هستش. علومی که عقلیه محض، شما دو جور عقل داریم دیگه، یه عقل مجرد تام داریم، یه عقل مجرد غیر تام، یعنی تجرد خیالی. ما باید از مرحله حس که در آمدیم، هیچ، از مرحله خیال که تجرد میانیست بگذاریم، به تجرد نهایی عقل برسیم. چون تا به تجرد عقلی نرسیدیم به ثابت نمیرسیم، به کلی نمیرسیم. کلی و ثابت در سایه تجرد عقلی حاصل میشود. و هی العلم، و اینجا شروع میکنم به اینکه علوم عقلی محضه کدوم هستند، که انشالله اگه خدا بخواد در جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.